به نام خداوند جان و خرد و با سلام خدمت دوستان شنونده عزیزان همراه با برنامه پرسش و پاسخ، برنامه تربیتی پرسش و پاسخ که به سوالات شما درباره کودک و نوجوان در برنامه امروز پاسخ خواهیم گفت. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین آقای دهنوی.
علیکم سلام، من هم خدمت عزیزان شنونده هم سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله خداوند لطف و مرحمت شامل حالمون بشه، بتونیم بحث خوبی داشته باشیم
انشاءالله. خب سوالاتی رو آماده پخش داریم و سوالات غیر تلفنی هم داریم. اولین سوال رو که آماده پخش دارن همکاران من، دو قسمت از پخش اولش رو هم بشنویم و بعد قسمت دومش هم خواهیم پرداخت.
من یه پسر 14 ساله دارم که خیلی به بازی کامپیوتری علاقه داره، ولی پدرش به اون اجازه نمیده که هفته یک یا دو ساعت، اون هم جمعه ها یا روزهای تعطیل، بیشتر بازی کنه. ولی پسر میگه اگه من روزی یک ساعت بازی کنم بهتر درس میخونم. این هم بگم پسر من بیشتر تو خونه و مثلا بیرون نمیره، چون پدرش اجازه بهش نمیده. مثلا اون دست پدرش میخواد که هفته یک یا مثلا دو روز بهش اجازه بده که بره فوتبال بازی کنم با دوستاش، ولی خب پدرش میگه نه، اجازه نمیده. منم خب مجبورم دور از چشم پدرش این اجازه رو بهش بدم. حالا میخواستم بدونم من آیا میتونم به پسرم اجازه بدم که مثلا روزی یک ساعت بازی بکنه یا نه. اینم هست که اینم پدرش هم تحقیرش میکنه پیش دوستاش، پیش مثلا عموش و اینا تحقیرش میکنه، میگه این اصلا درس نمیخونه، در صورتی که درس پسر من خیلی هم خوبه، ولی به بهانه‌های مختلف یه مقدار که نمرش پایین میاد میگه تو حق نداری با کامپیوتر بازی کنی. خواستم من بچه کار کنم چه رفتاری داشته باشم که پسرم بیشتر از این لطمه نبینه. و اینم هست که یه مقداری هم پسرم دروغ میگه، نمیدونم چرا.
بله خب ایشون درباره آقا پسر 14 سالشون چند تا مطلب مطرح کردن و راهنمایی خواستن. یکی حالا در مورد مسئله بازی ایشون و یکی مسئله این که پدرش او رو تغییر میکنه در مورد درس خوندنش و ایشون هم گفتن که درست نیستیم، و در پایان هم در مورد دروغ گفتن آقا پسرشون. چه توصیه دارید آقای دهنوی؟
ملاک منهای ما جان بهرامی باید شرع مقدس باشه، ما باید سلیقه‌ای عمل کنیم. این که پدر بزرگوارشون جلوه بازی ایشون رو میگیرن، خب بعد ایشون عنایت بفهمه ببینن آیا ایشون کار حرامی رو میخواد مرتکب بشه. مرز منهای ما باید حلال و حرام باشه. البته یه وقتی یه کاری حلاله که فرزند ما میخواد انجام بده ولی میخواد افراط کنه، خب بله اونجا بس محدودیت و اینام مطرح میشه، باید محدود باشه. ولی با توجه به سوال که فرمودن، این آقا پسر میگه پدر جان من روزی یک ساعت میخوام بازی کنم و بازی کنم خوبم، بهترم درس میخونم، چه دلیلی داره شما منعش میکنید؟ واقعا جای سواله. از سختگیری های بی مورد بپرهیزید. من تقریبا اجازه بدید با حالت هشدار این رو عرض بکنم، این سختگیری های بی ویژه این چنینی اینا خطرناکه.
بله.
تبعاتش رو حالا عرض خواهم کرد. بازی محدود کامپیوتری هیچ اشکالی نداره، حتی بازی‌های جنگی و حتی بازی‌هایی که بزن بزنم داره، برای پسرها محدودش کمش مشکلی نداره، افراطشه و زیاده رویشه. حالا من امروز کتاب خوبی هم در پایان بحثمون انشاءالله در همین زمینه معرفی میکنم که عزیزان مطالعه بفهمند و با فواید این بازی‌ها آشنا بشن. در اون کتاب بسیار خوبی عرض خواهم کرد. پس بازی محدود کامپیوتری اشکالی نداره، نیاز نوجوانه، این نوجوان به این بازی ها نیاز داره، چون فوایدی هم داره. مثلا یکیش آموزشه، بچه ها با همین گیم ها بازی ها آموزش ماشین سواری رو، رانندگی رو یاد میگیرن، ماشین، موتور. ما نرم افزارهای بازی داریم که اصلا درس زندگی میده، زندگی رو یاد میگیره. فوتبال، خودش آموزش فوتبال، ما نرم افزارهایی داریم که بازی هایی داریم که بچه ها یاد میگیرن. اصلا سرعت عملشون، سرعت انتقالشون، اصلا مغز و دست، میدونید وقتی سرعت انتقال یعنی این که وقتی مغز فرمان میده بتونه اعضا و جواره زود عمل بکنن، این سرعت انتقال، رشد ذهنی، تخلیه احساسات، حتی در همون بازیای بزن بزن که قبلا هم من اشاره‌ای داشتم، بنابراین فایده داره. واقعا بازی کامپیوتری اگر محدود باشه و حساب شده فایده داره.
بله.
فوتبال هم همینجور. خب بازی محدود فوتبال هم باز نیاز نوجوانه، ولی محدود. ببینید همه اینا رو عرض می‌کنم با قید محدود و حساب شده. باز نیاز نوجوانه. اصلا بازی فوتبال باعث سلامت جسم ایشون میشه، سلامت روحش میشه. مهمتر از این پتانسیلی که در وجود این نوجوان 14 ساله شما که به ویژه حالا در ایام بلوغ هم هست، در دوران بلوغ این نیروی نهفته زیاد و این انرژی نهفته در وجود او رها میشه و این خیلی چیز مهمیه. خیلی از خانواده متأسفانه گاهی از این نکات غافلن، از این ظرافتکاری ها غافل هستن. در وجود نوجوان شما به ویژه در دوره بلوغ پتانسیلی است، انرژی است که باید رها بشه. به ویژه در دوران بلوغ خود خستگی نوجوان، عزیزان مادران و پدران بزرگ بهتون عرض بکنم، خستگی نوجوان شما در دوران بلوغ بهترین برکته. اصلا شما باید کار کنید بچه‌تون خسته بشه، اونقدر کار رو سرش بریزید و مشغله و خلاصه فعالیت رو سرش بریزید تا او واقعا خسته بشه. چرا؟ چون او الان دیگه در اوج بلوغه و غرایز جنسی او بروز پیدا کرده، بیکاری بیدارخوابی میاره موقعی که او در بسترش قرار میگیره. اگه خسته نباشه، اگه کوفته نباشه، خوابش نمیبره و اونجا زمان توهم ها مشکلاتی که بعد پیامدهای منفی داره و این صلاح نیست. بذارید بچه‌تون بره بازی کنه، به کارش البته برسه ها، اینا عرض کردم باید محدود باشه، درسش رو بخونه، فعالیت‌های دیگه‌اش رو داشته باشه، بازی هم بکنه. این روزی یک ساعت، نیم ساعت، یک ساعت که فوتبال او بازی میکنه خب خستهش میکنه. بنده معتقد هستم باید نوجوان به ویژه در دوران بلوغ جوری باشه، برنامه‌اش به گونه‌ای باشه که سرش رو میذاره رو متکا بره. دیگه بره. اونجا نیم ساعت 40 دقیقه توی بسترش بیدار نمونه. اون چیز خوبی نیست. و بعد این خیلی نکته مهمیه که توجه داشته باشید. سخیری شما یه سری تبعات منفی دیگه هم داره، مثلا گرایش به حرام، به خلاف. وقتی ما جلو حلال رو بگیریم اون مجبور میشه، اون زمینه برای گرایش به خلاف پیدا میکنه، حداقل برای لج با پدرم گه شده، او دچار نوعی مقاومت میشه، او اصلا لج میکنه، میگه خلاف نمیذاری، او کارایی میکنم شما نمیفهمی. و واقعا هم گاهی میبینید مدتا خلافی میکنه که والدین نمیفهمن. این خیلی مهمه.
کمترینش همین بدون اجازه بیرون رفتن. ممکنه موقعی که مثلا پدر مادر خونه نیستن بهش میگن خونه ای داری مشق می‌نویسی، میگه آره، ولی این دیگه فکر کنم کمترین واکنشی است که ممکنه یک نوجوان نشون بده به یک همچین سختگیری.
آفرین، حالا که ممنونم فرمودید. حالا صرف این که بیرونم بره مشکل نداره، من نکته دیگه ای رو هم عرض خواهم کرد، حالا تکمیل فرمایش حضرت عالی چیزی رو عرض میکنم. پیامد منفی دیگه‌اش ناهماهنگی والدینه. ببین همین قضیه، پدر اجازه نمیدن، او یک نیاز مشروع داره، حالا مامان اجازه میدن، خب خیلی بده. به نظر من خیلی بده. این یعنی چی؟ یعنی مامان بابا با هم هماهنگ نیستن و این ناهماهنگی در تربیت خیلی مشکل سازه. کمترین ضررش اینه که ابهت پدر میشکنه دیگه. مامان اجازه میدی پسرم برو، حالا بابا هم نفهمه. اصلا خود این ترویج دغل و فریب و درویی و نفاق توی خونه. پدر بزرگ با شما راضی به این هم نشید که بشکنید و شما خودتون دارید خودتون رو میشکنید. پیامد سوم منفی سومش دروغگوییه. لذا گفتن دروغم میگه، من معتقدم همینه، اصلا حامل اصلیش همینه، دروغ میگه. چطور؟ این که حضرت عالی فهمیدید میره بیرون، میگه درس میخونم ولی میره بیرون، دروغ میگه. یا نه، والدین هستن خونه، مامان اجازه میدید، بابا اجازه میدید برم خونه دوستم یه کتابی میخوام بگیرم، به دروغ، ولی نمیخواد خونه دوستش بره کتاب بگیره. میخواد کجا بره؟ میخواد بره گیم نت. چرا گیم نت؟ چون شما جلو بازیشو گرفتید. ببینید. و بعد فریبکاری، دغلبازی، همین که گفتم دیگه، به انواع و اقسام دغلها و فریبها، رفتن به گیم نت برای بازی، رفتن به خونه دوست. بابا کجا میره عزیزم؟ میرم خونه دوستم درس بخونیم. از کجا میدونید میره درس بخونه؟ تازه میره اونجا بازی کنه، چون شما جلو بازیشو گرفتید. خب حالا اگر صرف همین دروغگویی هم باشه و همین فریبکاری هم باشه، باز اون مشکلی نداره، ولی بدونید عزیزان تو این رفت و آمدها بچه‌هاتون مشکلات بدتری پیدا میکنن. اگه فرزند شما تو خونه بازی بکنه، ولو واقعا هم اذیتتون بکنه و حتی اون زمانی که شما بهش میگید رعایت هم نکنه، که این بنده خدا خودش میگه بابا من یه ساعت و رعایت هم میکنه، حتی نکنه، من معتقدم خونه بهتر از گیم نته. خونه بهتر از منزل دوسته، چون اونجا دوست خدای نخواسته ناباب یه چیز دیگه هم میذاره کف دستش. تو گیم نت با یه دو نفر ناباب هم رفیق میشه و این آغاز بدبختی ها و مشکلات ماست. در مورد اون تحقیری هم که فرمودن، اصلا تحقیر نکنید ایشون رو، چون نوجوانه 14 سالشونه، تحقیرهای پدر آثار منفی داره، اثر تلقینی داره، باعث ضعف اعتماد به نفسش میشه. اعتماد به نفس جوان از بین میره وقتی زیاد تحقیر بشه، سرکوف بخوره، دچار خودکمبینی میشه و این ضعف اعتماد به نفس و خودکمبینی باعث فریبش تو جامعه میشه. آمارها نشون میده اونایی که زودتر فریب میخورن چون خودکمبینن، چون اعتماد به نفس نداره، زود میره به راه خلاف. خیلی دقت کنید
ایشون چه باید بکنن فکر میکنید؟ چون ببینید یه همچین حسی من دارم که برخی از مادرها از اینکه تو اینجور موارد مثلا مخالفت صریح بکنن با پدر یا بهش بگن که این کارو نکن، بچه مثلا ممکنه آسیب ببینه یا درست نیست، متهم میشن، میترسن از اینکه متهم بشن به لوس بار آوردن بچه، یا اگر بعدن کاری کرد که خلاف انتظار بود، مثلا نمره کم آورد، ببین تو ازش دفاع کردی. درست که مادر گاهی به خاطر این قضیه خیلی تو اینجور مقولات سعی میکنن وارد نشن. فکر میکنی چیکار باید بکنن که حالا خیلی حرمت پدر شکسته نشه؟
نه.
حالا ببینید مثلا توی مجلس اگر پدر بگه که نه و این که هر درس نیست، همش دنبال بازیگوشیه، همونجا اگه صراحتن ایشون بخواد این اثر رو برطرف بکنه، مثلا تو فعل مجلس بخواد بگه نه اینطوری هم نیست، مثلا پسر ما که حالا اسمش هم نگفتن، این آقا پسر ما خیلی هم درسش هم خوبه، نه اینجوری نیست، خب این همون شکسته شدن ابهت که اشاره کردین، رویارویی مادر با پدر چیز درستی نیست. فکر می‌کنید ایشون چیکار باید بکنن؟ حالا هم فعل مجلس هم که نه، حالا کلا در فضای کلی زندگی.
اتفاقا اگر یادتون باشه و عزیزان شنونده یادشون باشه، من جلسات قبل راجع به تعلل پدر در نماز اتفاقا وارد همین مقوله شدم و مفصل توضیح دادم که عرض کردم حالا مادر بزرگوار، شما الان همسرتون نماز نمیخونن، تعلل دارن و فرزند پسر شما مشکل داره، الگو باید اصلاح بشه. چجوری باید اصلاح بشه؟ من خیلی راهکار داشتم که از زور اهرم فشار استفاده نشه، نصیحت مرد بر نمیتاب مرد، چون با توجه به ویژگی غرورش، ویژگی اثبات اقتدارش، اینا رو توضیح دادم. به نظر من اینا قابل جمعه، میتونن ایشون در یه همچین موقعیتی، در یه فرصتی که همسرشون نیستن، در غیاب همسرشون اون خلأ رو پر کنن. اگر هم نشد بعدن این خلأ رو پر کنن. برای هماهنگی با همسر من صلاح نمیدونم در حضور دیگران، اون که حضرت علی فرمودید که مصداق خوبی بود، اونو صلاح نمیدونم، چون به هر حال مرد غرور داره، با ابهتی میخواد داشته باشه، اثبات اقتداری میخواد داشته باشه، بر نمیتابه و خودش منشأ تنش‌های خانوادگی میشه. این رو من معتقدم، اون بارم عرض کردم، مادران عزیز و پدران بزرگوار در خلوتی که دارن، در موقعیت‌های عاطفی که زن و مرد هم این موقعیت رو دارن، باید به یک مبنای واحدی برسن، با نرمی، عطوفت، نه داد و فریاد. حتی من نظرم اینه به شکل گزارش باشه و نه نصیحت، چون آقایون غالبا نصیحت پذیر نیستن، نه اینکه نصیحت پذیر نباشن، با توجه به ویژگی‌هاشون براشون سخته، به شکل گزارش باشه. همین که فرزندمون این مشکل براش ایجاد شده، خب پدر میفهمه، اون خودش متوجه میشه. این راهکار داره، من قبلا اشاره کردم دیگه، چون نمیخوام تکرار بکنم، ولی خیلی باید حساب شده باشه.
وقتی تو مجلسی، یعنی در همون مجلسی که این در واقع تحقیر اتفاق میفته از طرف پدر، برادر شما خوبه مثلا یه همچین رفتاری که بدون این که حالا مادر بگه که من دارم این رو در جواب اون میگم، بحث رو به گونه عوض کنه و بعد یکی از ویژگی‌های مثبت اون
آفرین
رو بگه، مثلا که یه جوری در واقع نمیدونم حالا به نظر شما آیا ترمیم میشه یا نمیشه.
خب بله بله، بالاخره یه خلایی رو پر میکنه، بالاخره یه نقطه منفی گفته شده، حالا یه نقطه مثبت هم به بهانه‌ای به همون چیزی که فرمودید مطرح میشه، قطعا اثر داره، ولی این دیگه خیلی باید حساب شده باشه، خیلی حساب شده باشه.
خب حالا نمیدونم نکته دیگه درباره سوال اولیشون دارید یا نه، چون من یک سوال هم،
بله من یک نکته دیگه هم اضافه بکنم راجع به این تحقیر پدر. عرض کردم ضعف اعتماد به نفس و خودکمبینی که اون مشکل فریب خوردن و اینا رو داره و
بله.
یه اثر دیگه‌ش هم اینه که چون این مادر بزرگوار سوال دیگه‌ای هم دارن که حالا مطرح میشه،
بله.
ایشون میفهمن در اون سوال که این آقا پسر آبجی 8 سالش هم دائم تحقیر میکنه. من میخوام عرض بکنم که یک اثر منفی دیگه‌ش هم اینه که ایشون عادت میکنه چون تحقیر میشه دیگران رو هم تحقیر کنه، که حالا در سال بعدی خود این مادر بزرگوار میفهمن که آبجیش هم تحقیر میکنه. خب معلومه دیگه، وقتی پدر او رو تحقیر میکنه طبیعیه که او هم آبجیش رو و دیگران رو و همسالان رو و حتی شاید سنین مت حتی بالاتر از خودش رو هم تحقیر کنه.
بله، در مورد این نکته عدم هماهنگی بین پدر و مادر شما مطلبی رو اشاره کردید، من یه کمی رفتم در خاطرات خودم. در واقع ما در دوران کودکیمون یه همچین هماهنگی در یه موردهای خاصی به خصوص در مورد بیرون رفتن یا شب در منزل دیگران موندن داشتیم. من تو اونجا به عکس بود، معمولا مادر ما خیلی سختگیری میکرد و ما اینجور موارد اصلا بدونیم که مادرم بگیم میرفتیم اجازه رو از پدر میگرفتیم و بعد این برگه جواز ساده شده از پدر در واقع یه حکم بود که به استناد اون مادر رو هم قانع میکردیم. ولی این ناهماهنگی همیشه با همیشه سعی میکردیم در مواردی که دوست داشتیم اجازه بگیریم اصلا کسب اجازه رو مسکوت میذاشتیم تا پدر برسه، چون میدونستیم او راحت‌تر موافقت میکنه. تو این جور موارد به نظر شما چه کار باید کرد؟ یعنی یکی از والدین اگر والا نکته رو صلاح نمیدونه، طرف مقابل اجازه میده، یا به عکس به شکل موردی، حالا در فضای کلیش که بله پدر مادر باید سعی بکنن با هم دیگه هماهنگ باشن، نکاتی که گفتیم به جای خود، اما تو موردی پیش میاد به نظر شما درستش چیه؟ حالا امروز ما خودمون هم پدر هستیم و گاهی وقتا احساس میکنیم که توی همچین خلأ قرار میگیریم، چون حالا همیشه هم نگفته نمونه بین پدر و مادر نیست، گاهی وقتا بین مثلا پدر و پدر بزرگه.
بله.
یا مادر و مثلا مادر بزرگه. حالا فرزندی که مثلا با پدر و بزرگ و مادر بزرگ زندگی میکنه و پدر و مادر خودش، احساس میکنه گاهی وقتا اگه به پدر بزرگ بگه بابا بزرگ من برم فوتبال، بابا بزرگ میگه برو. خب طبعا شاید این رو هم حس کرده به شکل ناخودآگاه که پدر رو حرف پدر بزرگ حرف نمیزنه، یا مادر رو حرف پدر بزرگ مادر بزرگ حرف نمیزنه، در واقع یه جورایی میاد مقام بالاتر رجوع میکنه. حتی و یا ممکن عکس بشه، میدونه که پدر بزرگش خیلی مخالفه ولی اصلا به اون نمیگه و یواشکی کاری انجام میده و بعدم ممکنه اعتراض پدر بزرگ مثلا بر بیانگیزه. فکر میکنید چه کار باید بکنن بزرگترها تو این مقوله؟
حالا در این تعارض بین پدر مادر و پدر مادر بزرگ، چون مصداقش کمتر هست، حالا
بله
که با هم زندگی بکنن، اینو اگر اجازه بدید حالا من وارد این قسمت نشم، ولی خود والدین،
بله
جان بهرامی، من معتقدم که اینا مصادیقن و مصادیق متکی به مبنا هستن. مهم اینه که مبنا داشته باشیم. بله معلومه برای هر مصداقی که آدم حالا لازم نیست، ولی مبنا مهمه. من لذا عرض کردم که بزرگواران، مادر پدر بزرگوار، بشینید با هم به مبنا برسید، با هم گفتگو کنید آقا ما مبنامون چی باشه، ما در آیا ما اصلا تو زندگیمون از کتک استفاده بکنیم یا نه. اگه بنا از استفاده بکنیم، همون مورد استثنایی که بنده عرض کردم که وقتی کارد به استخون رسید آخر و دواه الکی داغ کردن آخر دوا هست، با همه اون شرایط غلاظ و شدادش، آیا ما داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ ببینید اصلا ما سخت بگیریم یا نگیریم و سختگیریمون تا چه حدی باشه. الان ببینید مصادیق چیان، بابا میگه برو اردو، مامان میگه نرو، این یه مصداق دیگه.
بله
خب این برمیگرده اون مبنا که ما مبنامون چیه؟ آیا مبنامون بر سختگیری تو این حلال هاست و این چیز هاست یا نیست؟ اگه واقعا پدر و مادر هر دو به هم رسیدن، البته حالا یه وقتی هم ممکنه به یک مبنای غلطی برسن ها، لذا اینجا دیگه حالا جای جایگاه یک مشاور دلسوز متدین و یک مشاوری که طرفین قبولش دارن حالا اینجا خیلی خودشو نشون میده، ممکنه به یک مبنای غلطی هم برسن، نه مشاوره کنن، صحبت کنن، سوال کنن، یا نه به یک مبنایی برسن، مبنای درست ولی هماهنگ بشن. من معتقدم این رو باید ما مبانی رو درست کنیم. من معتقد هستم اگر ما مبانی رو درست بکنیم تو مصادیق دیگه مشکلی نخواهیم داشت. لذا باز هم تاکید میکنیم به مبنای واحد برسید، بشینید صحبت کنید، گفتگو کنید. این ناهماهنگی ها باعث تعارض میشه در فرزندان و تبعات و پیامدهای روحی روانی بدی داره برای آیندهشون.
بله سپاسگزارم از شما. خب قسمت دوم سوال این خواهرمون رو هم بشنویم.
یه دختر 8 ساله دارم، اینم خیلی پرخاشگره. میفهمینی باش با نرمی داری صحبت میکنی، ولی خب اون با پرخاشگری جواب آدم میده. نمیدونم، شاید هم اینم بگم برادرش هم اونو تحقیر میکنه، به هر حال برادرش بزرگتره، کارهای بیشتری بلده و اون رو تحقیر میکنه. نمیدونم آیا پرخوشگری به خاطر اینه یا نه. من باید چه کار بکنم؟ پرخوشگری خیلی زیاد پرخوشگره. من باید چه کار بکنم پرخوشگریش خوب بشه؟
بله خب سال اولشون درباره آقا پسر 14 سالشون بود، این درباره دختر خانم 8 سالشون. بفرمایید آقای بنری.
برای اصلاح این مشکل دختر خانم 8 سالتون که پرخاشگری میکنن بکوشید، چون بر اساس پژوهش ها احتمال اینکه بچه های 8 ساله پرخاشگر و به ویژه رو 8 ساله تأکید کردن اهل فن، بچه های 8 کودکان 8 ساله پرخاشگر در بزرگ سالی هم پرخاشگر بشن و رفتارهای ضد اجتماعی داشته باشن بیشتره، لذا در این سن باید این پرخاشگری تعدیل بشه. البته حالا قسمتش اقتضای سن بچه هاست دیگه. من چند تا نکته رو عرض میکنم. اولا به الگوها توجه داشته باشید. باز هم ما میریم سراغ همون بحث الگوها. الگوها مهمن. اگر خودتون پرخاش میکنید، اگر خودتون برخورد خوبی ندارید، اصلاح کنید. در قضیه پرخاشگری دختر خانم 8 سالتون مقابله به مثل نکنید. گاهی والدین متاسفانه اونام داد میزنن، پرخاش میکنن، این جواب نمیده و کار رو بدتر میکنه.
بله.
فرمودن با این که ما باش به آرامی صحبت میکنیم، این ظریف بودا، به آرامی صحبت میکنیم ولی باز هم او پرخاشگری میکنه. خب باید ببینیم که چی میگید شما، چی صحبت میکنید. اگر شما از خوبیای او بگید، آیا بازم اون داد میزنه؟ آیا گفتگوهای معمول داشته باشید راجع به زندگی مدرسه اینا؟ آیا او نه، من احتمال میدم که شما منظور این مادر بزرگوار از این که ما با آرامی با او حرف میزنیم، یعنی به آرامی نصیحتش میکنیم. بدونید نصیحت زیادی هم باعث فروپاشی بچه ها میشه، به ویژه اگر به شکل سخنرانی باشه و طولانی. اگر واقعا نیازی هم یه وقتی هست، اولا که سعی بفرمایید از تربیت خاموش بیشتر استفاده بکنید، نگاه، سخن، تا زمینه های فروپاشی ایشون فراهم نشه و احتمال این که ظرفیت خشم ایشون کمتر هست، یعنی زودتر خشمگین میشه، بنابراین از نگاه و سکوت استفاده بکنید، تربیت خاموش، مقاومت روانیش کم میشه، لذا پرخاش نمیکنه، چون شما حرف نزدید، او در مقابل حرفای شما و نصیحتای شما مقاومه. و اگر هم یه وقتی واقعا نیاز شد، اون باید در موقعیتای عاطفی باشه با همون شرایطی که ما قبلا دیگه در باب نصیحت گفتیم.
بله.
تلقی خیلی از مادرها و پدرها اینه که بچه‌های ما وقتی خطایی میکنن، این که نصیحت میکنن، فرزند ما وقتی خطایی میکنه او جهل داره و ما میخوایم عالمش کنیم، او جاهله و میخوایم عالمش کنیم. بنده عرض میکنم واقعا شاید در 90% موارد فرزند ما جهل نداره، یه خطایی کرده خودش فهمیده، میدونه، یه نگاه معنادار، یه سکوت، یه نصیحت، خودش احساس گناهی حالا میکنه، نفس نوامش نهیبی میزنه، خودش سعی میکنه خودش رو اصلاح بکنه. البته توجه به یه سری عوامل جانبی پرخاشگری هم داشته باشید. مثل چی؟ گرسنگی. بدونید فرزند شما، این دختر خانم 8 ساله شما، وقتی گرسنش باشه به جهت اون اسید معده پرخاشگریش بیشتر میشه. در مواردی به ویژه بچه‌هایی که زودتر پرخاش میکنن، حرارت زیاد خودش یک عامله، ولی خیلی خانواده‌ها به اینا توجه ندارن ها. ازدحام، شلوغی منزل، ورزش‌های سنگین و تمرینات انفرادی باعث افزایش آدرنالین در خون میشه و وقتی این اتفاق بیفته بچه‌ها عصبانی میشن و یه سری انگیزه های ناخودآگاه. از اینم غافل نشید مادران بزرگوار، پدران عزیز. مثلا ناکامی. شما تو خونه شما شاید اتفاقی نیفتاده، اما اون توی قضیه ناکام مونده. اصلا گاهی میبینید این انگیزه ناخودآگاه مربوط به مدرسه است، واقعا مربوط به منزل هم نیست، با معلمش امروز درگیر بوده، با دوستش درگیر شده. اصلا گاهی میبینید او تو همین خونه استراب داره، احساس عدم امنیت میکنه. چرا؟ چون شما والدین با هم دیگه درگیر هستید، شما با هم درگیرید، او استراب داره، احساس عدم امنیت میکنه، دچار استراب میشه. این استراب اینجوری خودش رو نشون میده، تا یه چیزی بهش میگید ناخودآگاه، در حقیقت همون اصل دیسپلیسینگ، جابجایی که ما چندین بار گفتیم، یه جای دیگه مشکل داره، اینجوری خودش رو نشون میده. و گاهی هم سردرگمیه. بدونید بچه‌ها به ویژه در این سن وقتی سردرگمن، کلافن، الان کلی کار داره نمیدونه چی کار کنه، خب کمکش کنید، از یه جایی شروع کنید، زمینه رو فراهم بکنید. توجه به این انگیزه های ناخودآگاه هم به نظر من خیلی مهمه.
بله. آقای بهنری، در برنامه هفته گذشته به مناسبت سوالی شما این نکته رو اشاره کردین که برخی مشکلات جسمی گاهی وقت تاثیر میذاره تو رفتار شخص، در واقع رفتارهای روانی شخص. الان اشاره کردیم به اینکه ممکنه این ریشه این پرخاشگری مثلا چیزایی مثل گرسنگی و اینها باشه. من فکر می‌کنم این نکته جالبیه که گاهی وقت بهش توجه نمی‌کنیم. حالا ممکنه مثلا دختر بچه‌ی ما یا پسر ما مثلا فرض کنید کم خونی داره.
بله.
یا بیماری‌های اینجوری که باعث یه نوع بی‌حوصلگی و در واقع ضعف عمومی بدن میشه، ضعف داره مثلا به تعبیر خودمون.
بله.
این باعث میشه که نتون رفتار، یعنی چون کم حوصله است و معمولا هم فکر می‌کنم اولین تأثیری همچین چیزایی تو این که زود عصبانی میشه و خیلی بر نمیتابه چیز رفتارهای مثلا اشتباهات خیلی کوچیک دیگران رو.
نه.
و بعدا پدر مادرم که نمیدونن این رو مثلا باش دعوا میکنن که چرا داد میزنی، چقدر بی‌تربیت شدی، و او رو متهم به هزار و یک چیز بد در واقع رفتار ناپسند میکنن. خوبه که توجه داشته باشن پدر مادرم، فکر میکنم، چون از نزدیک من موارد اینجوری دیدم که نمیدونستن و بعد رفتار بعد فهمیدن که با این طفلک بیماری داشته، حالا بله. که نمیدونه خودش، متوجه نیست،
مثلا ناهمگی در کارکرد تیروئید مثلا.
بله.
میدونید خود اینا خیلی عوامل اصلا جسمی فیزیولوژیک اینا خیلی اثر دارن، گاهی دارو هستن، چون اینا رو من خب قبلا عرض کردم در سوالات
بله
قبل دو سه سال عرض نکردم، ولی واقعا اینا هست، مثلا دارو، داروهای شیمیایی. مادر بزرگواری تماس گرفته بودن یه وقتی که دخترم آقا چند روزیه، مدت چیه؟ 20 روزیه بسیار تو مدرسه خونه پرخاشگر شد. علل مختلف رو ما بررسی کردیم، بالاخره در نهایت پرسیدیم خانم ببخشید حدود 20 روز قبل مشکل جسمی چیزی برایشون پیش نیومده؟ گفتن که چرا آقا، حدود همون حدود 20 مثلا چند روز قبل ایشون تشنج گرفتن و ما ایشونو بردیم نزد پزشک، پزشک دارو تجویز کرد. بعد گفتم خب بزرگوار، مگه همون پزشک محترم نگفتن که این دارویی که بهشون میدم روی اعصابش اثر میذاره و پرخاشگری هم خواهد کرد؟ گفتن نه آقا. خب اون پزشک بزرگوار غافل شدن. گفتیم که بدونید اثر همون دارو خب اون اثر میذاره و دست خودش نیست. خب اگر همین رو مادر و بعد چقدر سرکوف، سرزنش،
بله.
درگیری،
بله.
اینا اگه همین رو مادر میدونستن، همین جوره که شما فرمودید و عوامل اینچنینی قطعاً دخیله.
بله، سپاسگزارم از شما. برای خواهر شنوندمون هم آرزوی موفقیت میکنیم در تربیت فرزندانشون. امیدوارم شنیده باشن پاسخ سوالاتشون رو. تا پایان برنامه چند دقیقه فرصت داریم جناب آقای دهنوی. من سوالی رو خدمتتون عرض میکنم که صداش آماده پخش نیست. مادری تماس گرفتن و پرسیدن که یعنی مطرح کردن که پسر 16 ساله‌ای دارن که با دوستانش رابطه داره و ایشون روابط فرزندش رو با اون دوستان نمیپسنده. سوال کردن که چطور میتونم کاری بکنم که با دوستاش رابطه نداشته باشه، رابطهش با اونا قطع کنه.
بله، پسر 16 ساله.
بله.
من قبل از اینکه جواب ایشون رو عرض بکنم توضیح بدم که دوستی بچه‌ها انواع و اقسامی داره و در سنین مختلف ماهیتش اصلا فرق میکنه. دوستی بچه‌ها بین 4 تا 8 سال عمیق نیست. ارتباط یه طرفه است، زود قهر میکنن، زود آشتی میکنن. لذا اگر واقعا بچه ها در این سنین دوست نامطلوبی داشته باشن، قطع این ارتباط خیلی راحته، مشکل چندانی نداره. دوستی بچه ها از 8 به بعد تا 14 سالگی هم گرچه وارد دوره نوجوانی میشن، اما خوشبختانه باز بسیار عمیق نمیشه. بچه ها بدونید از دوستانشون در تا سنین 14 سالگی تأثیر میپذیرن، اما صمیمیتشون خیلی جدی نمیشه، لذا هنوزم امید به قطع ارتباط هست. اما دوستی های بعد از 14 سالگی خیلی دیگه عمیق میشه. با دوامترین و عمیقترین دوستی های بچه ها بین 14 تا 20 سالگیه، لذا کار سخت میشه، صمیمیت ایجاد میشه، دوستی ها پایدار میشه، احساس وابستگی ویژه‌ای به دوست پیدا میکنه، تعصبی نسبت به دوستش پیدا میکنه، قطع دوستی مشکل میشه. حالا چون سوال ایشون مربوط به پسر 16 سالشون بود، من عرض میکنم نکاتی رو که خیلی مهمه برای این قطع. اگر زیر 14 می بودن کار راحت تر می بود، بین 4 تا 8 سال هم که دیگه خیلی راحت.
بله.
اما ایشون در این سن قطعا مشکل خواهند داشت، لذا خیلی کار ظریفه، باید با ظرافت انجام بگیره. من چند تا نکته رو عرض میکنم. اولا از اهرم فشار در این قضیه بپرهیزید. اگه بخواید با زور و قلدری و اینا این ارتباط رو قطع کنی، جواب نمیده. ایشون لج خواهد کرد، دچار مقاومت روانی میشه و اتفاقا شما هر قد فشار بیارید، او هم ارتباطش با دوستش بیشتر میشه و با دوستانش بیشتر میشه. از اهرم فشار بپرهیزید. از اصرار زیاد هم بپرهیزید. زیادی بخواید واکنش نشون بدید و دائم پیله کنید و نصیحت و اصرار بکنید، باز جواب نمیده، انگیزه او رو قوی تر میکنه. الانسان و حریصون علامامونه. این دو تا نکته که مهمه. از توهین به دوستانش جدا بپرهیزید. آقا دوستاش خیلی بدن، من یقین پیدا کردم بدترین آدمان، باشه هر طور باشن، بالاخره بدونید دوستان او هستن و او نسبت به دوستش تعصب داره، ولو بد باشه، از دید شما بده، از دید اون معلوم نیست، حتی اگه خودش هم رسیده باشه بده، ولی به هر حال تعصب داره. بنابراین از توهین به دوستان ایشون بپرهیزید. گاهی دیده میشه متاسفانه دوست فرزند زنگ میزنه به منزل، پدر با حالت خشم و عصبانیت و میرن و پل میدن و گوشی رو میگیرن و هرچی بد و بیرا به زبونشون میاد به اون دوست میگن. این خیلی کار خطرناکیه، این کارو نکنید، کارو نکنید. به جهت اینکه شما با این برخوردتون ارتباط او رو نمیتونید قطع کنید، اون راهکارهای دیگه ای داره، اتفاقا شما او رو جریترش میکنید. یعنی اگه اون دوست بدیه و بنا داشت به فرزند شما لطمه ای بزنه ولی جدی تو این قضیه نبود، حالا تازه جدی میشه. خیلی خوب تو دلش میگه حالا بلایی سرت بیارم، میذارم کف دستت اون چیزی که تو نمیخوای، حالا من خیلی مصمم میشن. لذا این کارو نکنید. واقعا جان بهرام، من معتقدم در موارد این چنینی حتی بد نیست وقتی ما میبینیم که به هر حال این رو نمیتونیم به راحتی ارتباط دوست فرزندمون رو با اونا قطع کنیم، ما یه طرح دوستی بریزیم نزدیک بشیم، مثلا خودمون به اون دوستا نزدیک بشیم.
بله،
خود همین کمترین اثرش اینه. ببینید وقتی من با اون دوستان نزدیک بشم و بعد با راهکارهایی که میگم به مرور و حساب شده ما ارتباط فرزندمون رو قطع کنیم، حداقلش اینه که روی رودرباشتی که با من داره اون لطمه‌ای که بخواد بزنه نمیزنه. بالاخره این رودرباشتی حالا داره، حالا من باش خوب برخورد کردم. بالاخره به نظر من باید هندونه زیر بغل اینجور دوستان داد، نباید باشون درگیر شد. درگیری خشونت به کار رو بدتر میکنه. طرح دوستی بریزید اگه بتونید یه جوری. البته ایشون هنوز ممکنه زیر بار بره 16 سالشه، بچهای دیگه 17 و 18 زیر بار نمیرن که پدر تو برنامه‌های ایشون با دوستاش شرکت کنه.
حتی این حالا تو پرانتز عرض بکنم، چون سوال کننده یک مادر هستن، در فکر می‌کنم مجبورن از پدر کمک بگیرن چون پسر هست.
همین جوره.
اگه در مورد دخترش 16 ساله بود، خب مادر باید در وارد این راهکاری که شما میگید بشن. بله،
ممنونم، این نکته‌ای که از اصول فرمودید مهم بود. بله،
فراموش نشه که سوال کننده خانم هستن.
بله، غافل نشیم از اینکه مادر بودن و لذا این نکاتی که عمر عرض کردم دیگه حالا کار پدر هست.
بله،
رسالت بداره. اگه بله دختر خانم نبودن دقیقا این وظیفه رو دوش سپاسگزارم، غافل بودم لحظاتی از این قضیه. بنابراین این خیلی مهمه. خب آقا این بچه ما فرزند 16 ساله ما الان 4 5 تا دوست داره، دو تاشون خیلی آلودن، یکی دو تاشون کمتر آلودن، یکیش ای بالاخره قابل تحمل. یه دفعه هم بدونید شما یه دفعه هم نمیتونید ارتباطیشون رو با همه قطع کنید. بالاخره اولا که من اصلا در قضیه دوستیابی اینو بگم، ببینید ما باید از دوران کودکی بچه‌هامون دقت کنیم، ما نباید بذاریم کار به اینجا بکشه. اگر واقعا والدین از حالت غفلت بیرون بیان، غافل نباشن، قدم به قدم با بچه‌هاشون باشن، زمینه‌های دوستیابی خوب رو برای بچه‌هاشون فراهم کنن، این مشکل دچار نمیشن. ولی حالا دیگه چه جوری شده الان ایشون با این موقعیت مواجهن؟ ببین بدونید ایشون تعصب پیدا کرده به این دوستا، نمیشه یه دفعه ارتباطشون با همشون قطع. آقا پس چه کار کنیم؟ الغاء تدریجی. ما شیوهی داشتیم اگر شما یادتون باشه زمانی تو بس روش هامون که قبل از پاسخ به سوالات نطرح میکردیم، روشی داشتیم به نام روش الغاء تدریجی. شما باید از اون روش استفاده کنید، آروم آروم. یعنی چی جوری؟ اول ازش بخواید که به اون که خیلی بده، اونی که خودش احساس میکنه صلاح به صلاحش نیست، قرارشو توهین نکنیم، حتی این لفظی که خیلی بده رو هم بکنه، اونی که خودش احساس میکنه به صلاحش نیست ارتباطشو قطع کنه، بعد بیاد یه قدم جلوتر، بعد بیاد یه دفعه صلاح نیست. ما میتونیم برای این قطع ارتباط زمینه ها رو از بین ببریم، مثلا تغییر منزل، مدرسه، کلاس. واقعا منزل، یه وقتی مادر پدری زنگ زدن بنده بهشون پیشنهاد کردم، گفتن آقا ما بخوایم منزل رو بفروشیم شرق تهران بریم غرب تهران، ما 10 میلیون 5 میلیون ضرر میکنیم. بنده عرض کردم اون دیگه تصمیم شماست. آیا از بین رفتن فرزندتون مهمتره یا 5 میلیون مهمتره براتون؟ این دیگه باید انسان ببینه کدوم سرمایه براش مهمتره. لذا واقعا گاهی سلام میشه انسان شرق تهران بره به غرب تهران. آقا چه فرقی میکنه با این امکانات و اتوبوس و چی و مترو اینا؟ نه خیلی اثر میذاره، خیلی اثر میذاره. وقتی فرزند شما رفیقاش دم دستش باشه، بغل گوشش باشه، تا اینکه اونور تهران باشه، معلومه به مرور قطع میشه. حتی جدا گاهی جان بهرامی من عرض میکنم به خانواده عزیز، هجرت کنید. اصلا یکی از مصادیق هجرت همینه. ببینید هجرت با مهاجرت هم فرق میکنه، هجرت یه بار ارزشی داره. لذا روز قیامت خدای تبارک و تعالی میگه چرا هجرت نکردید؟ چرا از اون شهر نرفتید؟ مشکل داشتی؟ خب میرفتی. لذا گاهی واقعا لازمه شما اصلا شهرمون رو عوض کنیم، چون فرزندمون در خطره. با ارتباط با دوستان نزدیک، با نزدیکان، قوم و خیشا، اگر ارتباطتون رو بیشتر بکنید، ممکنه دوستان نامطلوب جاشون رو، دوستان مطلوب جاشون رو به دوستان نامطلوب بدن، یا حالت جایگزینی ایجاد میشه. اگر فرزندتون هم روحیه دینی داره، هر از چنگاهی با آموزه‌های دینی هم تو این زمینه آشناش بکنید. اگه نداره که هیچ، معلوم نیست خیلی حالا اثری بذاره، ولی اگه داره، نماز خونه، به هر حال روحیه دینی داره،
علاقه داره به شنیدن این گونه
و علاقه داره به این حرفا، و شما تا حالا درست برخورد کردید و به هر حال اعتبار هنوز دارید، المرء علی دین خلیله، که انسان بر دین دوستشه، اینا اثر میذاره. عده‌ای روز قیامت میگن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. خیلی اون روز میگن که ای کاش با فلانی رفاقت نمی کردم، از وقتی که باش رفیق شدم اون وقتی اومد خلاصه وارد زندگیم شد، جلو منو از یاد خدا غافل کرد. و آخرین جملم فرصتمون داره تمام میشه، حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن مجالست و اهل الهوا منسعتون للایمان و محورتون للشیطان. واقعا اگر زمینه دینی داشته باشه، اما این روایات ناب رو و این آیات شریف قرآن رو بهش بگیم، قطعا انشالله اثر میذاره.
بله سپاسگزارم. فکر میکنم اگر کسی راهکارهای دیگری که شما مطرح کردید به درستی و با حوصله رعایت بکنه به اینجا نمیکشه، ولی همین که به عنوان آخرین راه میشه، حتی میشه که نه لازمه، بله، هجرت رو مطرح کرد، حتی این نکته خیلی مهمی بود که فکر میکنم خودش توجه بشه. و نه این که البته بگیم که حالا راهی نداشتیم و برنامه پرسش پاسخ گفت خونتون رو عوض بکنید، نه این آخرین راهه، ولی برای اهمیت قضیه است. خب فرصت برنامه به اتمام رسید، ما کتاب هم دیگه فرصت نمیشه معرفی بکنیم. دوستان شنونده در برنامه بعد انشالله معرفی کتاب هم خواهیم داشت. سپاسگزارم از جناب آقای دهنوی، به اتفاق ایشون و همکارانم. شما خوبان رو تا برنامه بعد به خداوند متعال می‌سپارم. حق یارتان.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.